السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، زبل خوب، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولو متخذي أخدان من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب این بحث آیه 3 رو فکر میکنم دیگه رفته رفته باید فرود بیاریم تو این آیه و این بخش میانیش پس از توضیحات مفصلی که از شد که ارتباطش به این آیات چیه فقط یه بحث خشیت مونده تو اینجا که این خشیت یک نهی ارشادیه که نترسید. اگر خاطرتون باشه در انتهای جلسه گذشته این در حقیقت سوره مبارکه احزاب آیه 37 رو که صفحه 423 میشه این آیه رو داشتیم نگاه میکردیم که تو بعد یه چیزی تو چیز بود به اونی که مثلا اون رو میخواستی و مثلا چشم داشتی خدای نکرده نسبت به مثلا همسر فرزند خوانده خودت که خیلی چیزه واقعا چیزی که اهل تسنن بردن دارن در روایاتشون هیچی برای پیغمبر دیگه واقعی نمونه از آبرو که مثلا نسبت به کسی مثلا چشم و نظر داشته باشه و تخفیفی نفسه که من اللهم عبدی و تخش الناس و تو از مردم میترسیدی و تخش الناس این رو در حقیقت اگه یادتون باشه زمینه‌ای بود برای اون بحثه و الله یعصمک من الناس اینی که تو آیه پنج چند بود که تو سوره آره که مائده این دوتا رو میگن سر و ته یک قسمته اینا بحث تفسیری دیگه نیست اینی که شما بگید که قسمت که بلغ ما انزل علیک من ربک فلم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس یه چیزیه ولی یه چیزی هست که اگر اون چیز اعلام نشه کل رسالت دقیقاً اعلام نشده این مقدیست که از خود ظاهر آیه والله و یعصمک من الناس این خود شرایط تاریخی هستن اگه مشخص بشه که اون آیه مربوط به ولایته که مشخص میشه تو خود متن آیه معلوم میشه معلوم میشه که شرایط آخر مدینه اینی نیست که میگن مثلا یه قدیری بود و همه مثلا چیز کردن و تبریک گفتند و بعدش هم همه میدونستن که این به مثلا به نفع از تعلی تمام میشه و اینها شرایط غیر این بوده درسته که یه قدیری بوده و این حرف بوده ولی ظاهرن اصلا قرار نبوده کار به دست نبیرون موین برسه و اینو پیغمبر میدونستن که همچین تا نخواهد افتاد اگر میبینید که شما در همون سال آخر حرکت عجیب پیغمبر این است که از تعلیل رو به یه همن میفرسند این گواهیست بر همین داستانها که قرار نبوده اصلا به حضرت برسه و اون موقع این چنین توجیهاتی رو که می کنن که مثلا سقیفه چرا خب حضرت علی نرفت سقیفه نرفت به دلیل اینی که مشغول کفن و دفن پیغمبر بودن به همین راحتی خیلی عجیبا یادم گاهی قاعده توجیهاتی میگه که خوشم مثلا رفته رفته اینقدر میگیم باورمون میشه که کل مثلا مسیر تاریخ اسلام حاضرن حضرت عوض بشه ولی من کفن دفن پیغمبر وانمونه آخه اینا به عنوان توجیه سقیفه نرفتن نه اصلا کار جوری بود فضای انتهای مدینه جوری بود که کار به دست علی اصلا نبود دیگه اصلا سپرده نمیشد قرار نبود همچین اتفاقی بیفته اونم در حقیقت این فضا این که اونجا داشته الله یعصمک من الناس الله یعصمک من الناس اینجا همین بحث تخش الناسه که تو از مردم میترسی معلومه یک ترسی وجود داره و این نترسه از سر وحشت نسبت به این که مردم چی میگن حالا یا مردم مثلا ممکن بلایی سر آدم در بیارن خب تو اصل دشمنی هایی که تو مکه بوده خب پیغمبر نترسیده چجوری اینجا ترسیده این همون خشیتیست که در مورد حضرت موسی گفته میشه و امیرالمومنین توضیح میده این خشیت رو که اگر بخواید نگاه بکنید آیش رو
Thank you.
سوره مبارکه طه آیه 67 صفحه 316 از آیه 65 اینه که قالو یا موسی ما انت القیام ما نکونه اول من الغاص یا تو میندازی یا ما اول بندازیم قال بل الغو خب شما میندازید فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحر من انها تسعا اینا در حقیقی ریسماناشون و عصاهاشون اینا یخیل الیه از سحر اونا که انها تسعا تصور شد که اینا داره میدونه که این خودش یه بحث مفصل داره که کاری بهش نداریم فعلا نیست که همچی کاری کردن فاوجس فی نفسهی خیفتن موسا در نفس موسا فی نفسهی خلاص دوید یه خیفه ای یه ترسی توی جان موسا دوید خب آیه بعدش گواه این است که آیه قبل این ترس چی بوده یعنی محتوای ترس چی بوده حتی قلنا لا تخف انک انت الاعلا نترس تو برتری ببینید لزوم نداره خیلی وقت آدم حتی از تو روایات شاهد بیاره از تو خود این معلومه که لا تخف انک انت الاعلا یعنی این که مایه خوف موسی این بوده که خب حالا کی مثلا پیروز میشه حالا کی مردم چی فکر میکنن حالا اینا کردن یه میدون کردن میدون مار حالا منم میخوام یه مار گنده بندازم بکنم حالا اینا چی میفهمن بس اینه که کی پیروز این میدان میشه نه اینکه من حالا ترسیدم از اینکه مال من معجزه است من معجزه واقعا دارم ندارم خب اینو نترسیده برای همین است که امیر المؤمنین در نهج البلاغه توضیح میدم یعنی که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی موسی بر خودش نترسید بل من قلبت جهاله و دول ظلال از قلب جهال ترسید و این که کار به دست اینها بیفته و زلالت بگیره اینا خب حالا اینا یه میدونی کردن میدون مار اگه منم یه مار بندازم اینا نکنه نفهمن نکنه درست متوجه نشن این دقیقت اون ترسیه که اون خوفیه که اون خشیتیه که ولی خدا میگیره وگرنه شما تو همون آیتی سوره احزاب داره و تخشن ناز همونجا داره الذین یبلغون رسالات الله و یخشون الله یخشون احدا الا الله از احدی جز خدا نمیترسه ولی اگر مردم میترسه از این میترسه که اینا نکنه به انحراف بیفتن از این یه ولی خدا از این میترسه که نکنه به انحراف بیفتن اینها این همون والله یعصمو که من الناس اینجا هم و تخش الناس و این ادبیات که توی قرآن وجود داره به هر جهت اگر شما خود این آیه رو نگاه بکنید آیه 3 سوره مبارکه مائده توی این آیه چیزی که داره اینه که فلا تخشاهم وخشاون ازشون دیگه نمیخواد بترسی این نهی ارشادیه یعنی چی نهی مولوی نیست به این معنی نیست که من میگم شما نترس الان دیگه این به دلیل این که متوقفه به اینی که یأس کفار رو داره بیان میکنه یه دیگه یه اتفاق افتاد که کفار معیوشن دیگه نمیخواد بترسی به این میگن ارشاد به این مثل این میمونه که به یه بچه میخواد مثلا داره یه ماشینی میاد مثلا یه بچه داره میترسه یه ماشین میاد به این ماشین اونوری داره میره نترس این ماشین اونوری داره میره نترس در هم به این معنی نیست که نترس مولوی نیست خودش مستقل یه امر مولوی نیست که بگن که ها نترس الان دشمن داره حمله میکنه نترس ولی حمله میکنه و نترس این نیست بحث اینه که بابا اصلا اون وری داره میاد تو نمیخواد بترسی، این بهش میگن ارشادیه دیگه. ارشاد به اینی که موضوعی اصلا دیگه وجود، موضوع ترسی وجود نداره. شما ببینید این نکته است که وقتی این آیه ثابت شد راجع به ولایته دیگه اصلا مهم نیست، اصلا اون اونوری داره میره دیگه دشمن، ولی یه طرف دیگه میره، شما اصلا لزومی نداره دیگه به ترسی. اگر مشخص شد که این نه نه ارشادیه که نه ارشادیه، شما یه موقع از شما ببینید تو این آیه سوره مبارکه بقره دارید که آیه 150 سوره مبارکه بقره رو بیارید، اینها یک مقارنه های جدی با هم دیگه، اینجور آیات با هم دیگه دارن که زمینه در حقیقت اون حاکمیت اسلام، خب زمینه حاکمیت اسلام است که تو سوره مبارکه شما در تحلیل ماجرای قبله و تغییر قبله که چه در حقیقت حرکتی بود تغییر قبله در ابتدای مدینه و اینها چی رو عملا داشتن جدا میکردن، این آخرین چیزی بود که مونده بود برای اسلام به عنوان لکه‌ای که پیغمبر توی آیات داره دیگه که به قدری پیغمبر رو میفشرد این که قبله خودش با قبله این یهودی ها مشترکه، که اون حالات عمیق پیغمبر وقتی نقل میشه تو همین سوره قد نرا تقلا وجه که فستما، ما داریم میبینیم تو داری چشم میدادی تو آسمون، اینگاه پیغمبر واقعا منتظر وحیه که این قضیه جدا بشه با یهودی ها. قد نرا تقلا وجه که فستما فلنوالین لکه قبلتن ترضاها، ما در حقیقت تو رو چرخوندیم به سمت قبلهی که بعد عدب پیغمبرم تماشا کنید دیگه، عدب پیغمبری که این چنین دنبال تغییر قبله است ولی چشم تو آسمون فقط میچرخونه، هی میره تو آسمون ها نگاه میکنه ببینه که هر کی این تغییر قبله اتفاق میفته. قد نرا تقلا وجهه که فی السما فلن نولین لک قبلة ترضاها، ما تو رو چرخونیم به قبله ای که راضی بشی، تو راضی بشی. اون ماجرای تغییر قبله که عملا زمینه هاییست برای اون امت، دقیقاً اون جماعت اسلامی جدید که هویتش یک هویت مجزا با تمام کسایی و تمام گروه هایی که تو مدینه فعالن، از مشرکین، از نصارا، از یهود، اینا یک هویت جدید خودشون رو در آخرین ورژنش تو تغییر قبله اتفاق مفتارشون که اونجاست که حاکمیت اسلام، چون تا اون موقع یهودی ها هنوز داشتن میگفتن که خب شما که اگه چیزی چرا رو به قبله ما دارید نماز میخونید، ببین این چه فشاری داشت برای این حاکمیت جدید و این چقدر مهمه. شما در پدیده ها اصلا دینی نگاه میکنید، این در حقیقت اونجایی که اینها جمع میشن دور هم دیگه و حول یک دیگه جمع میشن، حول اون حاکمیت خودشون و به عنوان خاص حول رهبریت خودشون جمع میشن، اینا اگه تو خود کل تاریخ اسلام نگاه بکنیم اینه چه جایگاهی داره. شما حتی بحث زیارت امام حسین رو از همین زاویه که نگاه بکنیم میفهمید که زیارت امام حسین چرا اینقدر زیارت امام حسین ثواب داره. اصلا شیعه و جماعت شیعه خوش اونجا پیدا میکرد، میاد تو دورهای تاریخی بعد چرا زیارت امام رضا رو میگن از زیارت امام حسین بالاتره؟ چرا زیارت امام رضا از زیارت امام حسین بالاتره؟ اونجا جایی بوده که باز دور شیعه هویت خودش رو حول محور زیارت اون امام حول چیز خودش رو پیدا میکرده و میتونست جمع بشه، در حقیقت هویت پیدا بکنه. اینا نکاتی بوده که شما تو آیات میاد تو تاریخ میاد میگه اینا جدیه و اون ولایتی که نه اعتقاد صرفا، همون چیزی که تا حالا گفتیم، اون ولایتی که یک فعل، یک عملیاته، یک کاره، اینو متوجه نشون. یکی آقا گفتش که شما دوتا سربند باشه، لبگی یا خامنه‌ای یا لبگی یا عبدالله، کدومش میبندی؟ گفتم شک نکن لبگی یا خامنه‌ایش میبنده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه گفتم یهو تعجب که چرا اینو میگم. گفتم به خاطر اینکه تو نفهمیدی هنوز این شعاری که میدن لبگی یا خامنه‌ای، لبگی یا حسین است، اینو متوجه نشدی که وقتی کسی خاص رو داره عامو داره، ولی وقتی کسی عامو داره معلوم نیست تو خاص هنوز مونده، یعنی خاصم داشته باشه. کسی که زیدو داره انسان رو حتما داره، کسی که انسان رو داشته معلوم نیست زیدو داشته باشه. برای همین است که چرا این اتفاق میفته که کسای یک عمری حسین حسین میگن به اخلاص، ولی توی یک جرنی کم میارن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون ولایتی که از امام حسین رسیده به امام سجاد رسیده او همون اونی که اومده این پایین. شما اگه این سر رشته رو نگه داری، به تمام آنچه که ما قبلشه در حقیقت آدم رو میرسونه. نه اینکه یعنی بحث این نیست که امام حسین بالا زری، این اصلا بحث این نیست. بحث این است که وقتی تو خاص رو داری همیشه عام رو داری، ولی عام رو داری معلومه خاص رو داشته باشی. ممکنه یه عمری حسین حسین بگی توی فتنه بسیار ساده کم بیاری، بسیار ساده. فتنه پارسال فتنه، اصلا هر فتنه همینه. ببینید اون جلسه هم عرض کردم بی ولایت همه فتنه ها پیچیده است، با ولایت همه فتنه ها ساده است. شما تو همین عمق، حالا به مناسبت 22 ماهه هم هست، شما ببینید تو این 32 سال نگاه کنید، ببینید که کسی اگر خودش رو دقیقاً کلیپس میکرد به ولایت، تو کل این 32 سال تو هیچ جا ریزش نداره، اصلا هیچ جا نمیمونه. هیچ جا که من چیکار بکنم، اون معلومه چیکار بکنم. اگر شما این عنصر رو بکشی کنار، از اینجا در بیاری، شما خب همش پیچیده است. خب همه افعال آدم پیچیده است، همه جهتگیری پیچیده است. اینه که اون هویت دقیقا میخواد حول یک هویتی جمع بشه، یک جماعتی میخواد حول یک هویت جمع بشه. این همون ادامه شاخه است که دقیقا خود اهل بیت تعریف کردن، همون ادامه همون سازمان وکالتی است که تعریف کردن، آخرش رسیده به این جریان و این جریانی که ما الیوم سر قضیه این جریان قرار گرفتیم. با ولایت هم همش ساده است، هیچ کی جا نمیمونه. الان که اینقدر بعضی همیان از من میپرسن آقا فتنه بعدی، وای فتنه بعدی چیه؟ یا هر چی بگو، فتنه علماست، بگو فتنه شخصیتاست، بگو فتنه اینه یا اونه، هر فتنه باشه. اون کسایی باید بترسن که خودشون میخوان همین جوری بی ولایت تصمیم بگیرن که باید چیکار بکنن، اونا باید بترسن. اون کسی که با ولایت میخوان تصمیم بگیرن، ها اونا ترس نداره، ها هرچی میخواد باید فکر میکنه. تو این 32 سال ما همین رو دیدیم، تو این 32 سال هرچی با ولایت بوده ریزش نمیکنه، بی ولایت بوده، بی ولایت بوده. نه اینکه شما بگید که خب شما اسم اینو میذارید ریزش، نه آجون، یعنی اینی که بی ولایت بوده ولی اون که با امام حسینم بوده، یعنی این که کاری کرده که دشمنای قسم خورده همین اسلام نظام همین ای او رو تایید میکنن اون موقع. این یعنی ریزش، نه اینکه تا یه چیزی به خلاف نظر ما باشه اسمش رو بذاریم ریزش. نه، جدول کسایی رو پر کرده با یک عمری حسین حسین گفتن مخلصانه، جدول کسایی پر کرده که دشمنای قسم خورده همین اسلام و نظام همه اینا بودن. به همین راحتی تا اینکه ما ولایت رو چه جوری فهمیده باشیم. ببینید تمام زور ما تو این جلسات همین نکته بود که ولایت یک فعله، از مقوله اصل افعاله، نه از مقوله سری اعتقادات، نه از مقوله سری محبت ها و ارادت ها. همین الانش بعضی نسل دعای خامنه‌ای اینا محبت دارن. اینایی که آقای خامنه‌ای رو دوست دارن به قول این گزارشگر ورزشی میریم که داشته باشیم، میریم که داشته باشیم تو فتنه‌های بعدی. چون که اگه ملای صرفا دوست داشتنه که حالا یه موقع آدم دوست داره یه موقع دوست نداره، یه موقع بر مبنای اون چیزایی که من خودم میگم و میفهمم اون تصمیم اونجوری میگیره یه موقع نمیگیره. یه اینجوری باشه میریم که داشته باشیم تو حوادث بعدی، ولی اگه ولایت رو فهمیده باشه هیچ مشکلی نداره. چه من این حرکت رو مثلا دوستم داشته باشم چه نداشته باشم، همینی که هست. این علم دسته اینه. به قول آقای حقشمس از مکه که اومده بودم اونجا منباب تمام الحج لقاء الامام به خدمت امامشون هم رسیده بودن، این فیلمش هست تو فرودگاه تو برگشت الحج از ایشون سوال میکنن، ایشون تو ملاقاتی که با امام زمان داشتن اونجا گفتن علم دست آقای خامنه‌ای الان، علم دست ایشونه، که علم دست ایشونه، پرچم دین دست ایشونه، یه کسی دیگه نمیتونه چیز بکنه. چون میخوای علمدار بیم این، و گفته بودن بهشون که اگه این علم زمین بخوره، علمدار زمین بخوره، همین چیز زمین بخوره. این علم و علمدار و اینا باید حواسش این زمین نخوره. و میریم که داشته باشیم، که من منتظرم که به فضل، یعنی با موانی منتظر این داستانم که قیامتی بشود و کارنامه ها رو بشود و معلوم بشه که ثواب این نماز جمعه های آقا رو رفتن، ثواب راه پیمایی رو رفتن و تایید چیز کردن از بسیاری از زیارت ها بالاتر باشه، از بسیاری از زیارت رفتن ها. به دلیل این که در محتوای همون زیارت ها وقتی شما میرید به جهت تاریخی میبینید که چه توصیه‌ای شده و اصلا برای چی توصیه‌ای این مدلی هایی کردن، این نکته رو میبینید که برای همینه. ثواب الله اکبر گفتن ها، ثواب زیارت ها، ثواب راهپیمایی رفتن ها، ثواب تایید آقا، ثواب نماز جمعه آقا رفتن ها و و همه اینا، باید منتظر باشید ببینید که اصلا ثوابی بدن بابت اینها فوق در حقیقت ثواب بسیاری از زیارت ها که خطوش مشترکان همه میرن، همه میرن. اون لبه عملیاتی بحث ولایت، لبه عملیاتیش الان تو ایشان محقق میشود. دقت کنید، لبه عملیاتی بحث ولایت که یک عملیاته، این لبه عملیاتیش تو ایشون محققه. و یا نه حتی در مورد ببینید اون لبه عملیاتی امام زمان، خب امام زمان کو؟ امام زمان که غائبه. خب عملیات قضیه میرسه دست کی؟ میرسه دست اون نائب. تایید اون نائب تایید امام زمانه. اینه، هر چقدر اون تایید میشه امام زمان انگار چون شک نکنه، هر چقدر کسی رو تایید بکنه انگار جریان مربوط به ولایت داره تایید میکنه، و هر کی خودش تو همونجا نیه میداره و فکر میکنه که صرفا با عشق و ارادت به امام حسین به جایی هم میشه رسید، به جایی میشه رسید. اون جاش اینجاست که شما بیایید تو دقیقت به اینجا برسی، جاش این بود که شما به اینجا میرسیدی، و اگه نمیرسی به اینجا تو همون جا باقی مونه، میبینید که توی یک فتنه بسیار ساده پارسال، بسیار ساده پارسال توی همچین فتنه یه وای میبینید توپی ها از یا کشیده میشه. اینه که تا این که شما این از ما هم اگه قبول نکنید برید قرآن بخونید، دعوات بخونید، اصلا مفهوم ولایت معلوم بشه یعنی چی. تمام زور همین بود، تو همین خوندن این آیات روایات اینا زور همین بود که مفهوم ولایت معلوم بشه یعنی چی. اعتقاد نبوده اصلا تو سقیفه و در قدیر چی نصب شد و چی در حقیقت قصد شد. شما نگاه بکنید همین این نکته بوده که قصد شد و همین نکته بوده که نصب شد، و یعنی تمام مفاهیم دیگر ولایت هیچ ارتباطی نه به قدیر داره نه به سقیفه داره. تمام مفاهیم دیگر، یعنی از حبش بگیرید به سقیفه ارتباط نداره، به قدیر ارتباط نداره. همین این کار عملیاتی آخر که جریان رهبری باشه، این قضیه به قدیر ارتباط داشت، به حضور مردمی ارتباط داره، به سقیفه ارتباط داشت. همین اینا کل مسیر تاریخ اسلام همین عوض کرد. و مطمئن باشید دشمن خیلی وقتا دوست داره که ما رو در محبت اهل بیت نگه داره. ها رکب دشمن رو شما دقت بکنید. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که دشمن که بابا دیگه راجب اهل بیت که فلان. شما در همین انگلیس دوستان گزارش میدادن که تو همین انگلیس اینا پیر استعمارن. شما الان جریان شیعه خواهی که تو امروزه داره اتفاق میفته به دلیل وجود امام حسین تو شیعه، یعنی اسلام خواهی نوع ورژن شیعه خواهیش که داره اتفاق میفته، آخوندهایی که پرونده های اینا رو شده که خود اون طرفی ها اینا رو پرورش دادن، سریع میان زمینه به کار میشن، جریان شیعه رو تبدیل میکنن به یه جریان صوفی به جای جریان مجاهد مبارز، تبدیلش میکنن به جریان صوفی، جریان با محبت اهل بیت، با گریه بر اهل بیت، و تو همینجا نگرش میدارن. چون که مطمئن باشید ببینید برای آلترناتیو دین به صورت کلی که نمیان فیلم سیکسی پخش کنن، که هرچی فن بدل خودشو میخواد. الان این همه جریانی که به نام جریان شیعه اتفاق میفته، خودشون آدم دارن پرورش دادن تو حوزه های خودشون درس خونده، آدمی که پول خودشونو گرفته اینا رو شده، پروندهش تو پرونده خیلیشون تو انگلیس رو شده، اینا رو زمینه کار میکنن، اینا رو تبدیلشون میکنن به جریان محبت اهل بیت، جریان صوفیگری، جریان ارتباط با خدا، جریان دعا کمد، جریان هر چی که تو اون بیخ رینگ اینا رو نگه داره وسط نگره. بس بدونید که گاهی اوقات تمام این چیزا، این جریان، ما قرار اونجا سینه بزنیم که بیم وسط سینه بزنیم بیم نهاجمه آقا، نه اینکه بیم اونجا سینه بزنیم گریه بکنیم بعد همجا داریم گریه میکنیم و اون وسط داره هر اتفاق میفته. اینی که تا اینی که کی مفهوم لذا شک نه بهتره کنم، شک نکن من لبه که خامنه ای رو میبندم، شک نکن من خواست رو میبندم، خواست رو ندارم که آمو داشته باشم. ولی تو که آمو میبندی من نیست خواست رو داشته باشم. موقع این خلاصه این آیات میبینید شما نگاه کنید، من حیف خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیف ما کنتم فول وجوه، هر جا بودید روتون رو کنید به این سمت. بعد شما آیات حالا سوره بقره رو نگاه بکنید ببینید چقدر این آیه تغییر قبلی آیه سیاسیه، هر جا بودید خود چهراتون رو بکنید به سمت در حقیقت چیز، به سمت کعبه مسجد الحرام به این سمت. لالا یکون للناس علیکم حجتون الا، تا اینا دیگه نتونن با شما احتجاج بکنن، فلا تخشوهم، پس ازشون نترسید. یعنی این هویت درست شد، این حاکمیت درست، بخشونی از من بترسید، ول اتم من ببینی برای این که تمام کنم. اونجا چی بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت، اونجا تمام کردم، ول اتم من نعمتی علیکم، و برای این که نعمتم رو تمام بکنم، این جریان رو دارم ایجاد میکنم برای اینکه نعمت هم رو تمام بکنم. اینجا فعل مضارعه دیگه، یعنی خورد خورد نعمت هم رو تمام میکنم. اینجوری این جریان هم جریان حاکمیت اسلام، ولعلکم تهتدون، و باشد که هدایت بشید. شما یادتون بود جلسه اهدنا الصراط المستقیم بحث کردیم، صراط الذین انعمت علیهم، لعلکم تهتدون، و اینکه هدایت شید. چرا تو در روح قبل شدن نسبت به هدایت شدن شما روتون از این من بگیم نمکنه این من تا اینکه هدایتتون کنم. این همون جریان هدایتی که تو اهدنا الصراط المستقیم و اون آیهی که دیانا نمیخوام بریان یاد دیگه مرور کنم، اینا ببینید رو هم دیگه حتی به عنوان چیز
من اینو میگفتم که این اهتدا رو شما ببینید، ببینید که مایه اهتدا به کجا میخوره. بعد میفهمید که تو یک سیاق‌بندی حتی و علامات و به نجمه هم یهتدون، که میفهمید که این اهتدا در عمق معنیش بحث علامات و نجم، صرف این علامات و نجم نشانه آسمان دب اکبر اصغر نیست، همونی که میگن علامات یعنی ما، نجم یعنی رسول الله. علامات و به نجمه هم یهتدون، خب اهتدا هدایت در مورد این که آدم راه زمینی پیدا بکنه، این میاد یه سیاق بندی بکنه اهتدا رو. و همینجوری میبینید معارف قلب قلب میزنه بیرون از دل زمین، یعنی از دل قر زمینه قرآن میبینید معارف قلب قلب میزنه بیرون که شما این فلا تخشوهم وخشوهم ولی اتم من نعمتی. اون موقع است که شما وقتی وایسادید پای ماجرای تغییر قبله در تاریخ، اینها رو دقیق ترین تحلیل های قرآنی رو میشه از اونها ارائه داد که ماجرای تغییر قبله از چه زاویه قرآن نگاه کرده اصلا. اصلا قرآن ماجرای تغییر قبله با چه زاویه نگاه، اینا مقارنه های جدی آیات و همگی است. اونجا داشت که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم الیوم اکملت لهم. اینا این ماجرا ادامه رضایت اکمال اینا هم گفتیم دیگه، از این آیه بیرون بیایم انشالله. فقط با یه دعا که انشالله خدا ما رو از در حقیقت این ولایت برخوردار بکنه و در این زمینه باقی بمانیم. و این است که دیگه الان وقت این نیست که از این میان، وقت این است که یه دور بحث کنیم ببینیم چرا انقلاب کردیم. بنده اعتقاد ندارم وقت این نیست که ما بریم ببینیم چرا انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که کردیم به این ماهی. خب این یعنی چی که برگردیم موضع انفعالیه؟ این ما که داریم الان مثل این اخبار 10-9-8 اینجوری میریم شماش معکوس ظهوره و میخوایم برسیم به در حقیقت ورژن اصلیه و نسخه اصلیه حکومت ولایی، هنوز بیم بحث بکنیم که خب دموکراسی بهتر یا ولایت فقیه؟ اونم تو زمانی که ما دهه 40 نیستیم که الان، تو دههی که نظام پوکیده غرب پوکیده بودن خودشو داره نشون میده، جدی داره نشون میده. یعنی شما تو فضای علوم انسانیش که وارد میشید، اینا وارد میشید، تو جاهای مختلف وارد میشید، الان انقلاب های تو دنیا داره نشون میده. یه موقع از بود که وقتی تئوریشون یه جا لنگ میزد با یه گلوگچی پر میکردن، ولی الان که دیگه اینجوری نیست. الان ساختمون در حال ویرانیه. حالا کسی تو این فضا هم بیاد بده بحث بکنه که آقا حکومت از نوع ولایش بهتره یا نوع دموکراسی غربیش، اون از من خیلی موضع انفعالیه، اونم تو این زمان. الان وقتی همچی بحثایی نیست. الان وقتی این بحثی که در حکومت ولایی وظایف چیست، در حکومت ظهور وظایف چیست، الان باید بشینیم سر اینا رو بحث بکنیم. و اینا الان همه دیگه در موقع قبل شوریدن، ما هنوز میخوایم بحث بکنیم این بهتری یا اون. موقع اینجور بحثو به اعتقاد بنده نیست. این شمارش معکوسای ظهوره انشاءالله که باید ببینیم که چه کار برای وزیواد انجام بدیم. خب برگردیم و آیات رو ادامه بدیم. بله.
اسلامی که بلا تخشان بلا تخشان باشه، این نوع خشیتش مثل همی باید باشه که دوسته همی یعنی مثل
ببینید این خشیتی که میگه از من بترس. خب شما اولا اونجا یه چیزی عرض شد جلسات گذشته و اون این بحث بود که شما گفته کفار مایوسن، درسته؟ هنوز یک جریان دیگه هست و اون مایوس نیست، یعنی کلن دیگه گارانتی نداره که همیشه شما داخل میشه خرابش کرد. مثل اینکه میگم آقا قرآن دیگه تحریف نمیشه، قرآن تحریف نمیشه، ولی میشه تحریف از مواضع بشه قرآن، یا نه؟ تعریف لفظی دیگه نمیشه، ولی تعریف از مواضع میشه یا نه؟ میشه قرآن قرطاس قرطاسش کرد مثل یهودیا که تجلونه و قراطیس تبدونه و تخونه کسی را؟ میشه یه کاری کرد که واقعا آدم تفسیر قرآن بگه و نسبت به آیات جهادینه هیچ متعرض نشه و یه سری آیات گل بل بل از تو قرآن بگه؟ میشه، میشه. لذا این بحث هنوز باقی میمونه، یعنی بحث منافقین به عنوان چیزی که از داخل در حقیقت کارشو انجام میده، این بحث در حقیقت باقی مونه که فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترس، از کفرون نترس. کفرون هم یعنی مشرکین. این مشرکین در حقیقت اهل کتاب مجموعه رو میگن، اهل کتاب یعنی یهود و نصارا. بعد این دشمن بیرونی نمیتونه کاری بکنه، از بیرون کاری نمیتونه اتفاق بیفته، ولی منافقین بحث نکرده. لذا وخشون، از من بترسید و از من بترس، چون که اگه از من در حقیقت نسبت به دین من حیا نکنید، نسبت به این چیزایی که من گذاشتم، اگه از من هم بخواید نترسید و حیا نکنید، از داخل میپوکه سیستم. یعنی پتانسیل اینو داره که از داخل خراب بشه. لذا پدیده منافقین پدیده ایست که شما این کفرو واقعا هم مایوس شده بودن بعد از چیز، ولی یک جریان خیلی جدی تو منافقین شکل گرفت و انقدر این جریان جدی بود که به راحتی سقیفه رو گرفت، به راحتی. یعنی شما ببینید چه زمینه‌هایی چیده شد. کودتا که نبود، که کودتا نظامی که نبود، خیلی راحت، خیلی راحت هم چه اتفاقی افتاد. ببینید که تو این زمانی که داره میگه وحشون، از من بترسید، دیگه نمیخواد از اونا کاری نمیتونن بکنن، ولی از داخل میشه جریانی چید و جلو برد، حرکتای چید و جلو برد. مردم خمار بعد از احزاب و بعد از فتح مکه و فلان اینا، میشه یه جریانی رو کاملا جلو برد بدون کودتا و کودتا گرفت. این همون است که میگه از من بترسید، از من حیا بکنید. ترس، ترسان آمیخته با احترامه. این چیزی که ما داریم راجبی که از من، یعنی از خدا بترسید، نه این که نعوذ بالله مثل که از یه درندهی میترسادم. خب از خدا، ترس از خدا به نام خشیت هم اومده خیلی وقتا، البته با خوف هم اومده، ولی خوف خیلی وقتا هم اونجا میبینید خوف از مقامه، ولی من خاف مقام ربه جنتان. این خوف از مقام، این ترس و دلهورهی که شما میبینید که یه عالمی میاد یه خود آدم خوش جمع جور میکنه، با اینکه در حقیقت صدمه میدونه که نمیزنه به این، ولی یه ترس آمیخته با احترامی توش هست، به این میگن خشیت یا خوف از مقام. که الان خوف مقام رو به این، اون موقع این حالت رو اگه کسی نسبت به خدا و وحی الهی این چیزا داشته باشه، دیگه یه قل قل بازی نمی کنه. وقتی وحی الهی هست دیگه فوق این دیگه حرف نمی زنه، دیگه فوق این کار نمی کنه، فوق دستور رسول الله کار نمی کنه، تئوری نمیده. همه اینها این باعث میشه که اون جریان به آرامی بره جلو، همون جوری که خود خدا میخواد. و اگر این نباشه، خشیت از خدا نباشه، خدا یکی منم یکی، خدا میگه منم میام، او میگه تو یکی منم یکی، اگه اینجوری در حقیقت، آها اینو پذیرفتم ازت، یعنید گاهی آقاد حتی پذیرفتن های آدم منباب چیه؟ منباب ذوق خودشه. به دوستان بودیم که بودم اما چجوری قرآن بخونیم، گفتم مثل مقتسمین قرآن نخونیم. گفتم یعنی چی مقتسم؟ تو سوره هیت داری که وانزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین، که سری قرآن عضو عضو میکنن، یه سری عضواشو میخونن، یه سری عضواشو باش کار دارن، یه سری اعضاشو کار ندارن، یعنی با ذوق خودشون میشینن قرآن میخونن، یعنی خودشون تعیین میکنن که کجا قرآن بخونن کجا قرآن نخونن. به عبارتی سر سفره خودشون میشینن میگن که سر سفره قرآن بشینن، چارچوب خودشون ملاک میذارن برای اینی که قرآن چیا رو باید بگه. میبینید به آیات مربوط به مثلا جهاد میرسه میخونن، روایات مربوط به اخلاق نمیخونن، یا برعکس به احکام میرسه نمیخونن، به چیزی میرسه میخونن، یا برعکس. میبینی که این معلوم ذوقش مال خودشه، ذوقش مال قرآن نیست، تربیت شده دست قرآن نمیخواد باشه، خواهد تربیت شده دست ذوق خودش باشه. اگر کسی واقعا از خدا بترسه و دستورات خدا این ترس آمیخته با احترام، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، چون که چیز که نگفتن، چه چیز بوده که نگفته، چه چیز بوده رسول الله که نگفت تو دیگه، چه حجتیست که تموم نمیشه؟ مگه میشه که حجت تموم نشه؟ تمام این های عبارت های ترجیح بندی قرآن که من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد ما تبین لهم، من بعد ما، این که بعد از این که روشن شد، همه اینا بعد از این که روشن میشه و این که بر انسان چیزهای روشن میشه و انسان خودش میفهمه که روشن میشه، منتهای مراتب همه یرغب و هم ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه، او صفحه نفسه او این که خوش خر کنه، اگه کسی خوش خر بکنه میتونه، یعنی رغبت ان پیدا بکنه، ولی بله الانسان علا نفسهی بسیره، که این تش ته چیه؟ ته مبالغه است، ته تحنیس نیست، ته مبالغه نه، برای انسان علا نفسهی بسیر، بسیره که نده تش ته مبالغه، ته علامه مونه، یعنی انسان در اگه تو هر چیزی عالم باشه تو فهم خوش علامه است دیگه، خوش واقعا علامه است میشنسه دیگه. این اینها رو که اینقدر با اون سر برسه مستضعفین و رجال میگفته اینقدر هی ندمید تو این برسه مثلا آقا حجت تمونش، آقا حجت تمونه، انگار کلا قماربازی قضیه، حجت تمونه میشه، قرآن میخونیم هدایت میشیم یا نمیشیم، نمیدونم ممکن نشین بالاخره قرآن رو بخواد، این نیست که بابا چرا راه خدا شبیه قماربازی ارائه داریم میدیم، هدایت گردن خداست، ان علینا للهدا، اگه کسی در حقیقت قرآن بخونه نه تنها هدایت میشه بلکه هدایت میشه للتی یه اقوام، پاش میذاره رو محکمترین نقطه، پاش میذاره رو محکمترین نقطه، چرا قماربازی میکنیم راه خدا رو رفتن؟ شما اگه میری میرسی نمیرسی، ممکنه برسی ممکنه نرسی، اپنی چه کتا به درد نخوری که حالا ممکنه آدم برسه ممکنه نرسه به چی، ولی کسی واقعا صفحه نفس هم نمیرسه، بلاخره آدم خواب میشه بیدار کرد، ولی آدمی که خوش زده به خواب که دیگه نمیشه بیدار کرد، یا هرچند لگن با آدم بیدارش میدنی خب بیدار نمیشه دیگه، چه قرار بیدار نشه خب، ولی راه خدا قماربازی نیست، اگر میگن شب بلند شید اینجوری کنید اونجوری بکنید بعد قرآن بخونید بعد چیکار بکنید بعد نمازتون بخونید شریعت رو رعایت بکنید این کارو بکنید قطعاً هدایت میشید، قطعاً هدایت میشید، اگرم کسی هدایت نشه بگید اون چه اشتباهی کرده، ببین کجا اشتباه کرده، شریعت رو رعایت نمیکنه، من با اون که من دنبال حقایقم نمیدونم قرآن نمیخونه نماز نمیخونه چیکار نمیکنه، یک کار نمیکنه لابد، و یعنی اگه کسی این کار رو بکنه هدایت میشه. خب قرآن بخونه، قرآن بخونه، تأمل کنه، عمل کنه. خب یسألونه که ماضا احل لهم قل احل لکم طیبات، سوال میکنه از تو که یسألونه که ماذا احل لهم، چی براشون حلال شده، قول احل لهم طیبات، طیبات حلال شده، این نکته ایست که چی حلال شده، طیبات حلال شده، یعنی یه چیزی در متن واقع خودش طیباته و حلال شده، نه این که چون که حلال شده طیباته، نه این که چون که حرام شده خبائثه، بلکه یه چیزی در متن خودش خبائثه، خبیثه، بعد حرام شده، یه چیزی طیبه بعد حلال شده، این نکته مهمیه، اینو حواستون باشه، بعضی فکر میکنن سه دستورات مثلا همین جوریه که گفتن دلخواهیه بعد چون که ما گفتیم اینا، این نسبت به انسان هر چیزی یه حالت نسبی هم داره غیر اینکه وجود نفسی داره، حالا خوک بالاخره اینجوری نیست که ما خوک رو داریم چیز میکنیم یا سگ و خوک و فلان رو زنهار میکنه، ازش معنی نیست که نسبت به خلق خدا شاکیم، که نه هر چیزی یه نسبتی داره با یه چیزی، این با ما نسبتی نداره، پس اینه فعلا کسی به شیطونش هم اگه اینجوری بی احترامی بکنه، این باب خلق خدا بی احترامی بکنه، خلق خدا رو بی احترامی کرده. مثلا برگیده بگه ای شیطون اصلا چی کار هست این تو این عالم، اصلا چی اصلا این اینجوری، به کسی اینجوری نسبت شیطون واکنش نشون بده، یعنی سیناریو خدا رو از پیشا پیش برده زیر سوال. شیطون جود به چیزهاست، به سناریوی عالمه، اینجوری هم نیست که از بین میره که. برای همین است که اینقدر گفتن مثلا باد و لعنت نکنه، نمیدونم حوادث طبیعی لعنت نکنه، ای این باد لعنتی اومده رختار رو برد، خب تو رختار گیره بزن. باد باید تو عالم باشه، هست، تو هم ارتباط نداره، خدا هم تو اجازه نگرفته باد رو بروسی رده. خب شما گیره بزن، شما خلق خدا رو که اعتراض نمیتونی بکنی نسبت به خلقت خدا. منتهای مراتب اینا نسبت به، نه ما میخوایم بگیم خوک خبیث کلن پس چرا خدا خبیث خلق میکنه، نه اینا نسبت به ما خبیثه، این نسبت به ما خبیثه، اون یکی طیبه. ما اول تو بحث طیبات و چی ببینید، ما دو جور عنوان طیبات داریم در قرآن. یه عنوان طیبات داریم که کل حلال ها رو میگیره، این طیبه به معنی العامه. یه عنوان طیبه به معنی الخاص داریم. طیبه به معنی العام همین چیزی که سوره مبارکه اعراف هم اون آیه در حقیقت واضحش اونجاست که شما اگر ببینید سوره مبارکه اعراف آیه 157، این طیبه به معنی العام، یعنی هر آن چیزی که حلاله. خب صفحه 170، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه، کسی که تبعیت از رسول نبی امی میکنن که یجدونه، میآورن اون رو مکتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات، که او طیبات رو حلال کرده و یحرم علیهم خبائث، و اون خبائث رو چیه، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، و از اونها بار سنگینه سنگینیاشون رو برداشته و اون قل و زنجیری که به دست پاشونه اونها رو وا کرده. مگه پیغمبر چی کار کرده؟ مگه چه کار بدی گفته پیغمبر که راست میگه؟ واقعا هم نگاه بکنیم مگه پیغمبر چه کار بدی رو گفته و انجام بدید؟ ما این میشه طیبه که معنی حلاله، اصلا اون طیبه معنی العام که بعد فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. ولی یه طیبه معنی الخاص هم تو قرآن وجود داره، اونجایی که ببینید مثلا داریم کلو ما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب. خب اصلا در وجود این قیدا در حقیقت احترازی بودنه، یعنی این جمله‌ای که مثلا آخونده میگن اصل در قیود احترازی، قاعده احترازیت القیود، که قیود احترازی یعنی این طیباً توضیح حلالاً نیست، توضیح حلالاً نیست. ما یه چیزایی داریم هم حلال ولی طیب نیست. خب یعنی حلال ممکنه باشه ولی طیب نباشه، جز چیزای پاک نباشه. شما بیارید این آیه دیویست و شصت و هفت سوره که بقره، صفحه 45، این کسب طیب، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیبات آنچه که دقیقت کسی دارن ما اخرجنا لکم من الارض، از طیبات آنچه که خدا برای شما از زمین اخراج کرده، از طیبات اینها بدید، از طیبات ما کسبتم. این چیه طیبات؟ ببینید توضیحی که تو ادامه آیه داره، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخری الان تومه بوفی. تیمم نکنید، این ریشش عممه دیگه، ریشه امام و ایناست، یعنی قصد نکنید. ولا تیمم الخبیث، این خبیث رو قصد نکنید از اونها که تنفقون بخواد انفاق بکنید، که ولستون به آخری، خودتون حاضر نیستید بگیرید میه با اغماز. خب طرف میخواد در حقیقت انفاق بکنه، وضعی که اصلا انفاق نمیکنه، یه مرحله یه. یعنی فرض فهمه که یه مثلا تلویزیون هم که میخوان چی بکنن میدن به سنساری که بفروش پولشو و چی بکنن پولشو باز دور به دست بیارن، ولی اینکه به دردش نمیخوره. بعد همینجوری بیا جلو انفاق از زیادی باید انفاق بکنه، قول الاول و همینجوری بیا جلو تا اینکه بعد برسه انفاق من طیبات ما کسبتم. اینا برای همینه که کارهای عادی نیست، اینا کارهاییه که تش به جای دیگه کشیده میشه، تش به آیه 268 کشیده میشه، 69 کشیده میشه، که شما بتوانی از آنچه که خودت میتونی استفاده کنی، در خودت هم چیز خوبیه این. و این توصیه جدی که شما تا نتونی از خودت بگذری، فکر نکنی آدم ذهن، هر کی ذهن اقتصادی میتونه داشته باشه، خب من 5 میلیون تومان پول دارم میرم یه خونه 100 میلیونی میخرم، این 5 میلیونش هم وام میگیرم، بعدش شروع میکنم به قسطاشو دادن. خب عیبی داره میگه؟ نه، فکر میکنی این جریان مگه تموم بشه هم هست؟ فکر میکنی مگه کسی تموم میشه؟ شما مثلا قسطایی ندادی تموم میشه دیگه، از این بعد انفاق میکنی دیگه. بعدا میگی که الان دیگه 60 متر جایی که بزرگترشی، بعد بچه هم هستن و حالا میخواد برای بچه ها خواستگار بیاد و احتیاج هست به و همینجور. و این حرف بیپایانه در حقیقت، توی نمیدونم اقتصاد بلد نیست، معلوم که اینجوری میکنه اونجوری میکنه اینجوری میشه دیگه، اینقدر وام میگیر بعد باید عمرتو قسط بدی، که پس کی نوبت انفاقت میرسه؟ تازه از تغییر این چیزی که خودت میتونه استفاده کنی. پس ببینید کسی حواس حکمت نکنه، حکمت رو کارهای دیگه به آدم میدن، رو این از خود گذشتگی ها میدن، نه اینی که تو خودت. یعنی گاهی حال آدم میبینه، حالا دمای عید و اینو به خصوص، طرف مثلا میخواد انباریشو خالی بکنه، بخواد 4 تا کفش فلان هست و نمیشه اینا، تو واقعا خجالت نمیگی این کفشو میدی به فقیر؟ میگه به درد اون میخوره. تو خودت اگه جای اون بودی میخواستی دم عیدی بری برای بچه خودت یه چیزی بگیری، خب بچه این نمیفهمه که این کفش مستعمله. تو خودتو بذار، ولستون به آخری لان تغمه بوفی، از سر ناچاری ممکنه بگیری، ولی تو خود اینا نمیفهمی، اون میفهمه، بچه اونم میفهمه که اینو نخریده پدرش، این اقتدار پدرانه رو بر اون لحاظ نمی کنی. کسایی که پدر میشن میفهمن که چقدر پدر مثلا عزت پیدا بکنه وقتی خودش بود دست خودش بر بچه خودش جنس نو میخره، چی میکنه، چقدر بچه رو تحویل میگیره، چقدر پدره خوشحال میشه. تو خودت تمام اینها رو تو میذاری کنار، میری یه چیز مستعملی رو میذاری به خاطر اونم که آدم یه انباری تو خالی کنی. نمیشه که این همه آدم کفش نگرده تو انبار، میری که اینا یه درد نمیخوره، اینا رو میدیم بیرون، بعد اینا رو به عنوان انفاق برای خود محسوب میکنی. بعد دوباره حکمت هم هستی، یعنی حکمت هم میخوای الان که مثلا این زیت عقلت از درون شروع کنه به جوشیدن که یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، این میخوای روغن و نفت عقلت انقدر تصفیه بشه که درون شروع کنه به شعله کشیدن بدون معلم، ولو لم تمسس نار، بدون که در کنار معلمی قرار بگیری، همینجوری قلب قلب از داخل خودت معارف بگیری، خود میکنی همچه بگیره میکنی که میخواید با اینجور کارا تو سر سفره حکمت بشینی که من اخلص لله ارمانی جرت ینابی الحکمه من قلبی الانسانه، شروع کن همینجوری حکمت دوید بجوشه، مثل همین نفتی که نمیدونم دیدید تا حالا یا نه، این نفت مثل لجن میمونه اصلا، مثلا همجوری هم آتیش نمیگیره، باید یه انفجار مثلا آتیشش بزنه اینا. این نفت اینقدر تأثیر میکنه میشه گازوئیل، بعد میشه نفت، بعد میشه بنزین، بعد یه محصولات در میاد اصلا خود اشتعاله، بس که تأثیر شده این ماده سوختنی مثلا داخل خودش همجوری منفجر میشه. خب اون حکمته. این تو الا تعالی با مناسبت نزدیک عید الا ان تقول و علم ان الله غنی حمید، بدون خدا غنی و خدا خودش نمیتونست بده، خدا خودش هم میتونست بده. و تو وقتی تا میای همش فکری بکنی میخوری به طور شیطان، خر نشی ها، این چیزی گفت این جمعه صبح چی از شیطان یعیدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، امرکم بالفحشاء و من چیز الله یعیدکم مغفرتا من هو فضل، خدا وعده فضل میده که زیاد میده، من باور میکنم، من میخوام تو دسته بکنی تو جیبه ببینم میکنی یا نه، و یه من جاش میذارم، میخواستم همینو ببینم. الله واسع و علیم، بکش برو بالا، یه استاد دیدشیم تو کرم، بکش برو بالا و الله واسع و علیم. بعد که اینجوری میشه یؤت الحکمت من یشاء، خدا کسی که بخواد خودش حکمت میده، یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیر، خدا کسی حکمت بده، حکمت رو سر این از خود گذشتگی ها خدا میده، فقط اوتی خیرن کثیر ها یذکر الا اولو الالباب، متذکر نمیشه مگر اولو الالباب، که این آیه یه مقارنه جدی با اون آیه 9 سوره زمر پیدا میکنه که اونجا داره امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اون بایه بسنجید به هم دیگه، معلوم میشه حکمت رو در چه بسترهایی میدن، حکمت رو کجاها میدن، کی حکمت پخش میکنن، وقت کوپن توزیع حکمت کیاست، رو چه کارهایی میدن و و اینا. کسایی که پوستا رو میشکنن و به لب و مغز میرسن، نمیشن قلول الالباب، اون موقع اینا میشن قلول الالباب، لب رو صاحب میشن اینا. خب پس ببینید گاهی موقع هست که طیب در مقابل خبیث هست، ولی هر دوتاش حلاله، فقط طیب یعنی پاک نیست این چیزی که تو داری میدی، یعنی این چیزی که داری میخوری. بعضی این غذاها اینا دقیقا حلال ها هست، ولی روزا غذاهای طیب نیست، پاک نیست، غذا خوبی نیست خوردنه. این هم برای همین هست که بحث حلالن طیبا لزوم نداری که این قید رو قید توضیح بدونیم، طیبا خودش دقیقا میتونه این قید احترازی باشه، این حلال طیب چیزی که هم حلال باشه هم طیب باشه. علا ای حالن در این آیه سوره مبارکه مائده، اینجایی که داره میگه اسالنا که ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، خب این یکی طیبات. حالا یا این وعل، این گفتم این چرا چی گفتم، من اینکه بگم این قسمتی که با واو جدا شده این دوتا تفسیر میتونه داشته باشه، یا اینی که ذکر خاص پس از عامه این که داره یک مورد و مصداق از موارد رزق طیب رو میگه به معنای اون طیب و معنی العام با منید معلومه چی میگم؟ حالا بله؟ چهار مایده تو این احل لکم طیبات و ما علمتم من الجوارح، من ترجمه بکنم اینو یسالونک موضوعه قل احل لکم طیبات و ما علمتم من الجوارح، آنچه که تعلیم دادید از جوارح. جوارح جمع جارح است، جارح به معنی همون حیوانهای چیزه، حیوانهایی که زخمی میکنن مثل سگ و حالا اینا، بعضی باز و اینها رو میگن. ما علمتم من الجوارح مکلبینا، که در حقیقت مکلب یعنی کسی که پرورنده سگه، شما سگ رو پروروندید که تعلمونه نه، این تیکه هم کلا خدا میذاره برای اینکه نشون بده مثل مایی، ما فکر نکن که شما تعلیم میدی. تعلمونه نه مما علمکم الله، از اون چیزی که خدا به شما یاد داد تو پرورش سگ. یعنی اینجا نه تنها الرحمن علم القرآن، الرحمن علم تعلیم سگ. خب یعنی هر چی میرسه خاطر ما اینی، ما مثلا حواست باشه که هر چی هست علم از کانال ما داره رد میشه و داریم یاد میدیم. مما علمکم الله، از اون چیزی که خدا به شما یاد داد تو تعلیم سگ، تو علمونه نه یادشون دادید، اینها اشکال نداره. میدونید که یک چیزی البته الان خیلی متداول نیست طبیعتاً، ولی این هست جزء احکام که موقع ارسال سگ، سگ شکاری و بعد ارسال بشه، برای همین در فکلو مما امسک نه علیکم، از اون چیزی که امساک کرده و گرفته برای شما گرفته، نه اینکه یه سگ شکاری بره برای خوش چیزی بگیره. اینم اگر ارسالش بکنه، یعنی با بسم الله، بسم الله اصلا حکم همین بسم الله میگه، ارسال میکنه حکم ذبیحه رو داره الان دیگه، ارسال میکنه این میره چی میگیره و خفه میکنه، مردار میاره میذاره جلو شما، ولی این حلاله، یعنی میکشتشو میاره میذاره این حلاله. اگر بگیره بیاره یه حیات مستقری داشته باشه باید زبه بشه، چون چی رو یه گوسفندی حالا یه چی رو بگیره، یه آهوی رو بره بگیره و بعد بیاره اون یه حیات مستقری داشته باشه، اون باید زبه بشه. ولی اگه خفه کنه مردار بیاره، این زب لازم نداره، این حلاله، این کار حلال، منتقاد به ارسال شما بره، نباید بره خودش بره تفریحی، نباید بره خودش بره سید کنه بگیره. فکلو مما امسکنه علیکم، برای شما باید این کار رو کنه. از اینا، از آنچه که امساک کرده، البته آیه ببینید، اینی که میگن اطلاق گیری و اینها، تو برخواه ما اینجا دوستانه طلبه ما اینجا هستن، این که میگن اطلاق گیری، ببینید این الان آیه در بیان حلیت و حرمت، نه در بیان نجاست و پاکی. خب بله بله دیگه، اینا یعنی در حقیقت یه انصرافی داره تو این نقطه، تو این انصراف داره از مسئله طهارت، لذا رو طهارتش اطلاق گیری نمیشه کرد. یعنی این بیان این معنا نیست که این طاهر هم هست، مثلا جای دندون سگ مثلا رو گردن این طاهره، خب اونو باید شست، چون که رو ذبیحه معمولی هم باید شست. ذبیحه معمولی وقتی سرشو با کارد تیز میبرید، دندون سگ مثل کارد تیز فرق نداره که سر اونو میبرید، این خونی که میریزه روی گلوی خود هم اون، این خب جای نجس دیگه، چون دم مسفوحه دیگه، دم همین نجس، باید خب اینو شست دیگه، شست و خورد. لذا اینا خلاصه در مقام بیان حلیت و حرمت صرفا، نه در مقام بیان طهارت و نجاست. اینو چرا میگم، چرا این تاکید رو نگید که چرا دقیقاً طلایی دار میکنی، به دلیل آیه بعد. ببینید بین حلیت و حرمت و نجاست و طهارت میتونیم ما تفکیک داشته باشیم، در اونجایی که تفکیک معنادار هست، قبوله؟ در اونجایی که شما میگه آه حلاله ولی نجسه، خوب میشونم، یه نجاست عارضی داره میشونم پاک میشه، این که اشکال نداره، دوتا قابل جمعه. اگر در جایی باشه که حلیت و حرمت و نجاست و طهارت در حقیقت یک تلازم منطقی باید داشته باشه، مثلا شما بگید یه آشی رو درست کردن این اهل کتاب، این حلاله ولی نجسه، خب آشه رو میشوریم مثلا بعد میخوریم، خب معنا نداره این دیگه، این منهدم کردن قضاست. این لذا جاهایی که حلیت و طهارت تلازم منطقی باید بشه، چون قاعده ملازمه رو باید رعایت کرد توش، برای اینکه ما میخوایم در آیه بعد برسیم به اینی که ما طهارت اهل کتاب رو قبول داریم، یعنی اهل کتاب طاهرند، که خود آیه اتفاقا خیلی صریحه تو این نکته است، یعنی بحث طهارت اهل کتاب. حالا دست روایت که داریم چیه چه جوری معنی، یه بحث دیگه است که اونها هم به چی میخوره، حالا بعد اونها رو سر جاش توضیح بدیم. ولی چون که این دقت رو باید بکنیم برای فهم قرآن، اینجا در بیان مطلب حلیت و حرمته، در بیان حلیت و حرمت میگه که خلاصه اینایی که میگیرن و خفه میکنن و میارن برای شما اینا حلاله. من معلمکم الله و معلمتم من الجواره فکلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علیه، خلاصه آنچه که برای شما میگیرن بخورید و نام خدا رو ببرید برش، یعنی وقتی ارسال میکنید همین واتقوا الله ان الله سریع الحساب. این چرا باید به این آیه تموم بشه؟ چرا به این چی؟ چون انتهای آیات معنا داره، اینجوری نیست که مثلا میتونن بگن که مثلا واذکروا اسم الله علیه ان الله عزیز حکیم، مثلا ان الله بكل شیء علیم، مثلا یه چیزی میذاریم بالاخره تاش مثلا جمع کنیم دیگه از این. خب اینجوری که نیست. ببینید وقتی که شما اصلا این سبک چیز رو دارید که واتقوا الله ان الله سریع الحساب، یه تهدیده، این زبان تهدیده، این زبان تهدیده نشون میده که نکته‌ای در بحث سید هست که این مورد تهدیده سید اینجوری. و اینو میفهمید که اون موقع چرا روایات این بحث رو میکنه که سید اگر سید به تفریح باشه، این سید حرامه، سید کردن، نه مسید حرامه. اینم بازم فرق میتونه باشه بین سید و مسید، میگه که سید شما حرام باشه ولی مسید حرام نباشه، این حلال باشه، باز هم اون حیوان سید شده حلال باشه ولی سید حرام باشه. اینی که حتی گفتن سفری که کسی میره به سید، سفر معصیت، باید نمازش کامل بخونه. این مال همین سیدایی است که یعنی کسی از سر تفریح میخواد جون چیزا رو بگیره، جون یه موش حیوانو. اینی که ببینید چقدر اسلام منطقیه تو چیز، هم مثل اون وجتریان ها نیست که بگید نه گوشت نخواد، حیوانات چیز، شما چقدر بیرحمید که گوشت های بنا، خب شما چقدر بیرحمید علف ها رو میخواد، این علف ها هم جون دارن، خب اینه همه علف ها رو شما دارید بیجون میکنی که چی؟ خب اونم شما یه سری حیوان آدم بیجون میکنه. این که یه تعبیر خیلی ابلهانه ای دارن که شما چرا این همه حیوان رو بیجون میکنی؟ شما همه گیاه شما بیجون میکنی، شما چه حقی داری اونا رو بیجون میکنی؟ خب اونا جون ندارن. لذا اسلام هم بحث تو خوراکش میبینید بحث این رو داره، به اضافه که تهدید داره که شما بی خودی نمیتونی حیوانا رو بیجون بکنی. اینو برای همین داریم که سفر به سید سفر حرامه، مثل اگه به سید همجوری تفریح سید بکنه حرامه، ولی مسیدش نه، مسیدش حرام نیست، اون حلاله، ولی این سفر به خود سید کردن حرامه. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب، خدا سریع الحساب پوستتو میکنه، خلاصه حواست باشه این کارا خلاصه نکن. و بعد الیوم که حالا دیگه توضیح نمیدیم، این الیوم شما تفاصیل نیا کنید ما میفهمید اون تفسیری که اونجا کردیم، میدونید تفاصیل اینجا الیوم چی میگن؟ الیوم برای چیده؟ برای توجه، یعنی علا ما یه آدم قبول نمی کنه، حتی المیزان اینو میگه، الیام یعنی که مورد میخواد توجه بده، یعنی که متوجه باشید میگه الیام، مثلا خب یا علا اینجا نمیگه الیام که. و این همون چیزیست که اون لطف اون معنایی که بهتون گفتم که الیام ناظر به چیست و اصلا تمام این هدیت و حرمت ها بر پای ولایت قرار گرفته، تمام واجبات و مستحبات اینجوری به همین که میگه بکم تقبل و طاعت و مفترزه، اینجا گذاشتن الیام در اینجا مقارنه جدی به خودمون الیام آیسه که الیام احل لکم طیبات، امروز طیبات حلال، یعنی یوم ولایتی که طیبات حلال میشه، با اینکه طیبات حلال بوده تو آیه بالاش هم گفته طیبات حلاله، ولی الیام احل لکم طیبات. میبینید که این تفسیر تفسیری که خیلی به چیزا دقیقاً به آیات راحت‌تر جمع بدیم تا اینکه ما الیام بگیم یعنی توجه احل لکم طیبات. اما توجه چند به خیلی مورد توجهی، مثلا این همه چیزایی که تا حالا داشتیم اینجوری توجه نداده خدا، حالا سر این الیام اونم با عنوان الیام که حالا دیگه بحثش بمونه برای جلسه بعد. روزو بخونیم 22 برمه نوه روی هم که نزدیکه و دوستان میخوان پاپکورن بدن در مشکات. خب خاموش کنید یه خود. بله چی؟ خب عرض کردم این طیبات ما رزقناکم، حالا یه دقیقه خاموش نکنید چرا طیبات ما رزقناکم، یا این که طیبات ما رزقناکم به معنای اون طیبات به معنای عام یعنی کل و حلال ها، ولی به نظر میاد از این بالاتره، چون که طیبات ما رزقناکم و اصلا اون چیزایی که حرام باشه رزقناکم نیست، یا اینجا داره اخرجنا لکم من الارض، تو اون اخرجنا لکم این چیزی که برای شما اخراج کردیم، اون چیزی که اصلا حرام باشه اصلا برای شما اخراج نکردیم. فکر می‌کنم بعد از چند سال بله کلو حلالا طیبا کلو به معنای چیز نیست، کلو یعنی استفاده کنید،
استفاده
کنید بله. اون چیزی که من اینکه تو یاد منه مصرف من بشه دیگه، اصطلاحا چی میخوای درسته؟ درسته معنی درست اینه؟ نه، رزقناکم یعنی اون چیزی که بالقوه، دقیقا اون که دیگه کلو نداره دیگه، کلو ما رزقناکم این تحصیل حاصله دیگه، اون چیزی که اگر من پایین رفته اون اگر پایین ببر که خب دیگه پایین رفت. بحث بالقوه و بالفعلشه، یه رزق بالقوه داریم که اینا رزق ماست، یعنی رزقی که خدا قرار داده برای ما قرار داده، رزقناکمه. بالفعل کی میشه رزق؟ میشه بالفعل وقتی استفاده میشه، اونم کلو آنه گفتن برای اینکه دوستانم بدونن کلو آنه لزوما خوردن نیست، استفاده کردنه. برای همین ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال هم دیگه رو به باطل نخورید، ممکنه فرشی باشه آدم نمیخوره که، واقعا منظور اینه که تصرف نکنید. اللهم صل على فاطمة أمينة وبعدها وبنيها بعد تمام أحاط به علمك، اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى
حسن پرسیدن ظاهرن در مکاشفه بوده آجا کدوم یک از مصیبت ها به شما سخت فرمودن وای از غریبی از ممون زدن صبر از زبان سنا خان زینب است عقل بسیط والم امران زینب است ایوب صابر است ولی کن در این مقام انصاف ده که ریز خور خان زینب این کوه صبر خانون اما دل ها به سوزه پس با زبان پرگل آمان بده طلبتون رو بر مدینه که یا ایار رسول این کشته فتاده من سیدت رو این سید دست و پا زده در خون و سیدت رو اما مردای غیرتی علی عبدالله گریه کنه خود های مردای غیرتی لحظات آخر علی عبدالله یاد کنار خیام حرم خدا حافظی کنه اون نازدان جلو میاد یه جمله ای به عبی عبدالله میگه به هم میریزه آقا چی میگه میگه بابا ردنا الاخر جبا بابا ما رو تو این بیابونا ول نکن السلام علیک یا عبد الله و علی الارواح التي حلت الفناء عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار راجع الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسان وعلى علي بن حسان وعلى قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را سرازان خاص اینشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان توفیق علم و عمل به معارف مرانی قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرما نسل دوزمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لوا صافی از مکمشان خدا هر عزد و حرکت در هر جای این عالم به روح حضرت امام مورد واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مایل و منصورشون بدان خدا مقام شهدا عالی سالی تر بگردان توفیق شهادت در لکا با آقامون مولامون حجت ابن الحسن و نایب فرما نبی آله الفاتحه مع السلامه.